مبارک.
تشکر سالی محمد، سالی خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد تحولات مربوط به مذاکرات بین الافغانی و چرا تا هنوز تا این تاریخ تعیین نشده است. صحبت با فوزیه کوفی، عضو هیئت حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی که از یک سوی قصد جان به سلامت برده، و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
حکومت افغانستان اظهارات تازه طالبان را ادامه بهانه‌جویی و وقت‌کشی این گروه در پروسه صلح خوانده است. یک مقام امنیتی ولایت دایکندی میگوید که در حمله طالبان 5 نیروی خیزش مردمی در ولسوالی پاتو کشته شدند. و به دنبال تظاهرات گسترده در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور آن کشور میگوید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار میکند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید که اظهارات تازه طالبان ادامه بهانه‌جویی و وقت‌کشی این گروه در پروسه صلح است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییترش امروز نوشت که طرف اصلی طالبان دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که به گفته صدیقی از اکثریت قاطع مردم این کشور نمایندگی می کند. صدیقی افزوده که پس از رهایی به گفته او خطرناکترین اعضای گروه طالبان هیچ بهانه نزد طالبان باقی نمانده. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه امروز گفت که طالبان اداره کابل را به عنوان نظام به رسمیت نمی‌شناسند. مجاهد در ادامه گفته که طالبان آغاز مذاکرات را می‌پذیرند و به آن آمادگی دارند که در توافقنامه دوحه درج شده، و آن مذاکرات بین افغانان است که به گفته او تمام جهت‌های متنازع افغان را در بر می‌گیرد. مقام های افغان و طالبان قبلا گفته بودند که مذاکرات بین افغانان پس از رهایی 400 زندانی طالبان در قطر آغاز خواهد شد. 80 تن از این زندانیان به روز پنجشنبه از زندان پلچرخی در کابل رها شدند. یک مقام ولایت اروزگان میگوید که 5 پلیس در جریان درگیری با طالبان در شهر ترینکوت مرکز ولایت کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. زلگه عبادی سخنگوی والی اروزگان در پیام به رسانه ها امروز گفت درگیری پس از آن دیشب آغاز شد که طالبان در مناطق صوفیان و یکلنگی دست به حمله های گروهی زدند.
یاد جګړه تقریبا یو ساعت ادامه لرله چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونه مرګ.
عبادی افزود که در جریان درگیری طالبان هم متحمل تلفات شدند. طالبان در مورد رویداد هنوز چیز نگفتند. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام امنیتی ولایت دایکندی میگوید در حمله طالبان 5 نیروی خیزش مردمی در ولسوالی پاتو شب گذشته کشته شدند. نقیب الله مالستانی عامر امنیت ولایت دایکندی به رادیو آزادی امروز گفت که در حمله به پوسته های خیزش مردمی 6 تن نیز زخمی شدند. مالستانی افزود که طالبان در منطقه حضور گسترده دارند و درگیری های پراگنده هنوز ادامه دارد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، پاتو از ولسوالی های ناامن دایکندی است که هر ازگاه مورد حمله طالبان قرار می گیرد. طالبان در باره رویداد هنوز چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. با دنبال تظاهرات گسترده در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور آن کشور میخواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. لوکاشنکو هشدار داده که اعتراض های خیابانی علیه انتخاب دوباره جنجالی او تنها تهدید به بلاروس نیست. اعتراض های سرتاسری در بلاروس به حاکمیت 26 ساله الکساندر لوکاشنکو بزرگترین چالش پنداشته می شود. هزاران شهروند این کشور برای هفتمین روز به تظاهرات مسالمت آمیزشان ادامه دادند. یک معترض به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: او می گوید امیدوار است که الکساندر لوکاشنکو کنار خواهد رفت. او مشاهده می کند که برزدش ما مظاهره میکنیم و او را بیشتر از این نمیخواهیم. ما را بگذارد که وارد زندگی معاصر شویم در یک بلاروس نوین. یک روز پیش سویتلانا تیخانوفسکا رقیب اصلی لوکاشنکو در انتخابات در پیام ویدیویی از لیتوانیا بر دوام اعتراض‌ها در روزهای آخر هفته تاکید کرد. در جریان تظاهراتی که به دنبال انتخابات 9 آگست در بلاروس آغاز شد، دست کم 2 تن کشته و حدود 6700 نفر بازداشت شدند. بیش از 2000 تن آنها دوباره رها شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. تحریم‌ها در ماه اکتبر به سر می‌رسد. بنابر مخالفت قوی روسیه و چین، دو عضو شورا که حق ویتو دارند، از پیش زیاد انتظار می‌رفت که رأی‌گیری دیروز در مورد قطعنامه ناکام شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده پس از رأی‌گیری گفت شورای امنیت سازمان ملل در جهت حسابدهی قرار دادن ایران ناکام شد. پومپیو افزود شورا به گفته او دولت حامی بزرگ تروریسم در جهان را اجازه داد تا اسلحه کشنده بخرد و بفروشد و تقاضاهای کشورهای شرق میانه را نادیده گرفت. مجید تختروانچی سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر به ایالات متحده در مورد وضع دوباره تحریم‌ها بر کشورش هشدار داده. او گفته است اگر تحریم‌ها دوباره وضع شود، ایران به آن پاسخ جدی خواهد داد و گزینه‌هایش محدود نیست. پایان خبرها.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش‌بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 26. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 31.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن، با وجودی که طالبان میگویند به مذاکرات بین الافغانی کاملا آماده هستند، حکومت افغانستان تا حال نتوانسته راه را با آغاز این مذاکرات باز کند. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
یک بار 400 نفر رها نکردن و میره به گروپا کوچک تبدیل کردن که شاید تا دو روز دیگر وقت بگیره رهایی از اینا.
صحبت مختصر با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان، که روز گذشته از سوی قصد به جانش نجات پیدا کرد.
در منطقه فکر میکنم کلکان بود، همینجا دو تا موتر اینجا دو زدن، اطراف موتر ما را گرفتن، یک تا اشلای موتر با پنچن و یک موتر دیگه با سلام فاید کردن طرف ما.
جلسه لشکر فاطمیون در شهر مشهد ایران چی پیامی را به افغانستان میرساند؟ راه کندوز تخار در نتیجه جنگ ها بسته شده است. یک مسافر میگوید
از روز چهارشنبه که تخار آمدیم، مسیر راه خانواد و کندوز جنگ است، روبندان جگرخونی نمیگه ماندیم.
مسوده قطعنامه پیشنهادی از سوی امریکا در رابطه با تمدید ممنوعیت فروش اسلحه به ایران رد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگویند که موضوع بندیان طالبان هنوز هم مانع اصلی آغاز گفتگوهای صلح است. در همین حال گروه طالبان میگویند تا زمانی که تمام زندانیان باقی مانده این گروه از بند رها نشوند، به میز مذاکره حاضر نمیشوند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
ظاهرا گفتگوهای صلح میان افغانان با یک مانع جدید مواجه شده است. شماری از منابع به رادیو آزادی گفتند حکومت به دلیل عدم رهایی زندانیان نیروهای امنیتی از سوی طالبان، زندانیان باقی مانده این گروه را رها نکرده است. عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره کننده دولت، به رادیو آزادی گفت طالبان باید همه زندانیان نیروهای امنیتی را رها کنند.
تعدادی از نیروهای دولتی که اسیر طالبان هستند هنوز ما آزاد نشد. ما قرار است 5000 میگیم، ما 5500 تا رو اعلام کردیم. در مقابل باید 1000 نفر از سربازان و افسران اردو انگلیسی که آنها بندیستن که اشتار بابا تعدادی از اونا مانده. ما جاهایشون هم میفهمیم، به طالبان گفتیم که اونا باید آزاد شوند. اما 1000 نفر ما اضافه نگفتیم، اما 1000 نفر ما باید پروش ها نمیدیم که هنوز ملود نشده، کامل نشده.
پیش از این هم انتظار خادم رئیس امور حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفته بود که شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هنوز هم در بند طالبان هستند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا به حال در این باره پاسخ را نکردند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفته بود که در نزد آنان هیچ زندانی نمانده و همه آنها رها شدند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست لویه جرگه مشورتی صلح را نیز به عهده داشت، در این جرگه گفته بود که با آغاز روند رهایی 400 زندانی طالبان گفتگوهای صلح میان افغانان باید در 3 روز آغاز شود. روند رهایی این زندانیان هم بر روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و بر این اساس باید گفتگوهای صلح میان افغانان باید فردا یکشنبه آغاز شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته تا زمانی که همه 400 زندانی این گروه رها نشوند، نمایندگان این گروه به میز مذاکره با دولت افغانستان حاضر نمی‌شوند. آقای شاهین همچنین گفته که برنامه این گروه برای دوری اول این گفتگوها نهایی شده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت بر رهایی 400 زندانی طالبان تصمیم گرفته شده و این گروه باید به میز مذاکره حاضر شود.
بعد از اینکه مثلا بر رهایی 400 نفر طالبان فیصله کرد، این گروه هدفش که اینها باید رها شود، حال وقت عزیز که این فرصت طالبان از دست نتن و هر چه زودتر وارد مذاکرات مستقیم شود. که به کدام تاریخ شروع میشه و را باید منتظر باشیم.
حکومت افغانستان تا به حال از میان 400 زندانی طالبان 80 تن آنها را از زندان پل چرخی آزاد کرده است. اما اینکه 320 زندانی دیگر طالبان چه زمانی رها میشوند، حکومت افغانستان در این باره چیزی نمیگوید.
در این مورد که چرا حکومت نتوانسته به سرعت زندانیان طالبان را آزاد کند، سوال ها زیاد است. همین سوال ها را با کارشناسان هم در میان گذاشتیم. یکی از این کارشناسان آقای جاوید کوهستانی است که در پاسخ به صحبت های ما چنین گفت:
ما فکر میکنم که موضوع رهایی زندانی ها قبلا به عنوان یک مانع اساسی برای آغاز مذاکرات از جانب طالبا مورد بحث قرار داشت، با برگزاری جرگه مشورتی سال و امضای فرمان رهایی 400 تن زندانی و پایان رسیده و شما هم آن در جریان هستین که روز پنجشنبه 80 زندانی رها شدن، احتمالاً امروز هم تعداد از این زندانی ها بعد از بررسی اوراقشان رها شده میرن و مشکل بسیار جدی وجود نداره، استثنا در مورد 4-5 نفری از این زندانی ها که شما هم میدانین کشور استرالیا مراجعه داره از طریق نهادهای بین المللی و بعضی کشورهای دیگه که افرادشان کشته شدن خانه عدم رهایی از این هستند که تا اکنون دولت افغانستان کدام واکنش خاص در مورد این افراد نشان نداده که تصمیم دولت افغانستان چیز، ولی فرمان در حال اجراست. طالبان هم این موانعی را که فکر میکردن، بهانه‌ای را که داشتن به ارتباط اکنون برداشته شده و امیدوار هستیم که این روند تا نیمه هفته تکمیل شود و گفتگو هم که هیئت افغانستان عازم شده و قطر شروع شود عملا این گفتگوها.
حکومت قرار معلوم میفهمیم که رئیس جمهوری فرمان آزادی را امضا کرده، چی مشکلات میتونه موانع سری آزاد شدن از اینا شود؟
فعلا خب یکی از اساسی ترین مشکلات درونی است که امو صلاحیت های لازم و واجب و قطعی را دولت افغانستان در موارد نداره، یعنی امیره های زندانی ها تحت فشار ایالات متحده صورت میگیره، دیگه ای را همه میدانیم و در این منظور هم جرگه مشورتی صلح دایر شد. اما یک نوع برخواه تعلل آمیز وجود داره که در رهایی از اینا کوشیده میشه که به گروپ های کوچک بعد از بررسی و شناسایی کامل که نمی افراد هستن رها شوند و تضمین و یا ضمانت هایی گرفته شود که به جبهه جنگ برنگردن و همین نوع کاری را که تحت نظر شورای امنیت ملی افغانستان انجام میشه. یعنی یک بار 400 نفر رها نکردن، به میره به گروپ ها کوچک تبدیل کردن که شاید تا 2 روز دیگر وقت بگیره رهایی از اینا. اما فرمان برای هایشان امضا شده، دیگه موانع وجود نداره، 400 نفر دیگه مشکلی برای ماندن در زندان ندارن، فقط بررسی های تکنیکی است ممکن که البته اینا انجام میتن و بعد اینا رها شون.
صحبت بود با کارشناس امور سیاسی جاوید کوهستانی.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
فوزیه کوفی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی که دیروز سوء قصد به جانش صورت گرفته و از ناحیه شانه زخمی شده میگوید حمله کنندگان میخواهند با چنین اقدام در آستانه آغاز مذاکرات بین الافغانی صدای زنان را خاموش کنند. ظریف نظر با خانم کوفی که در شفاخانه امنیت بستر است صحبت تلفنی داشت. خانم کوفی در مورد حادثه حمله چنین گفت:
دیروز ما به خاطر فاتحه خانی در تن خانه دوستای ما در دوستای سیاسی ما در یکی از ولایات در ولایت قنشیر و پروان رفته بودم. پس که می آمدم از مسیر در منطقه فکر می کنم کلکان بود، همینجا دو تا موتر که از خود مرکز ولایت پروان چاریکار ما را تعقیب داشتن، اینجا دو زدن اطراف موتر ما را گرفتن. یک تایش رای موتر با را بند کرد و یک موتر دیگه با مسلاس پشتر فایل کردن طرف ما که ما موفق شدیم از ساحه فرار کنیم. اما یک طرف شانه مرمی خورد و فضل خدا شد که به خیر گذشت. در مقایسه با آمادگی که اونا داشتن که این مرمی اگر کمکی تر از سر میخورد یک چند سانتی دیگه در سر میخورد، اما فضل خدا که در شانه ایم خورد در دستم و باز خدا به شفخانه امنیت ملی رسانده، حالا فضل خدا خوب استم.
فوزیه جان شما کی فکر میکنین که کار کرده؟ به چی هدف؟
والا من نمیشم خود دشمن های افغانستان هستن. اداره امنیت ملی میگه کوسا در روسا میگن اکثرا داعش فعالیت میکنه. اصلا هیچ ارگان طالب رسمی مسئولیت نگرفته. امنیت ملی ریاست امنیت ملی خودمون میگه گفتنهای فعالیت داعش هست. منطقه هر گروهی که بودن آمادگی لازم برازی داشته که اینا چی کنم. بسه بخاری بیستر همه ما در آغاز مذاکرات بین الافغانی استیم و اینا میخواید صدایی را که ممثل مردم باشن و مخصوصا از زنان را خاموش بسازن، اما اینا بیخبر هستن که ما را هر پاشه پاشه هم کنن پاشه پاشه به باز افغانستان دوست می داشته باشه بر افغانستان کار می
ده. تحتان اجازه می تک برین قطر شما سیم؟
من به وجره ده که بهتر شام بله ده گفتگوها شرکت می کنم. خواهیم برای اونایی که خاموش می سازن ما را برشان بگیم که برقدر ما را بشکنن با مو اندازه محتیستر و با مو اندازه برنده تر می شیم.
صحبتی بود با خانم فوزیه کوفی که از یک حادثه سوء قصد جان به سلامت برد و با رادیو آزادی درباره حادثه توضیحات می داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
نظر به گزارش ها، لشکر فاطمیون در ایران یک گرد همایی را در مشهد برگزار کرد که گروه های شیعه کشورهای مختلف از جمله افغانستان در آن سهم گرفتند. در این جلسه اشتراک کنندگان گفتند تا زمانی که نظامیان آمریکایی در منطقه حضور دارند، آنها مبارزه خود را دوام می دهند. آنها در مورد انتقام قاسم سلیمانی، قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران نیز صحبت کردند. لشکر فاطمیون که گفته می شود فعلا در حدود 12 تا 14 هزار سرباز مسلح دارد، ریشه می گیرد از زمان جنگ ایران و عراق. در لشکر فاطمیون بعضی از گروه های شیعه افغان هم شامل می باشند که ایران یک گروه بزرگ آنها را به سوریه فرستاده تا در جنگ به نفع رئیس جمهور سوریه بشار الاسد سهم بگیرند. سوال اینجاست که این اجلاس لشکر فاطمیون در شهر مشهد که به سرحدات افغانستان نزدیک است چی پیامی را به افغانستان میرساند؟ همین سوال را با تحلیلگر اعظمی در میان گذاشتیم.
چیزی که مهم است که فاطمیون در افغانستان تا فعلا کدام عملیات و یا کدام عمل نظامی علیه امریکا نکردن. علتشان نیستن که طالبا یک رفیق همکار بسیار خوب ایران بودن و ایرانی ها فکر میکردن اگر اینا میخواین از امریکا علیهشان عملات کنن، طالبا رو باید یک افزار استفاده میکردن. من فکر میکنم پس از اینکه امریکا و طالبا سلام میکنن او امید بسیار کم شده رایستا. یعنی ایران نمیتونه که طالبا رو باید یک گروه علیه امریکا استفاده کنند. به این خاطر احتمال از این است که از گروه فاطمیون یا فاطمیون بریگید که باش میگه این استفاده شد.
این جلسه بر تلاش های صلح افغانستان که در آخر پیشرفت در او مشاهده میشه چی ارتباط میتونه داشته باشه؟
در این شک نیست که تاثیر منفی خواهد داشت، به خاطر که وقتی طالبا سلام میکنه با امریکایی ها و هر گروهی دیگه که تحت هر عنوان تحت هر اجندا جنگ ادامه میخواهد که ادامه بده، این به صلح افغانستان یک چالش است. مگر سوال دیج است که آیا اینا میتونن نمیتونن، به خاطر که دولت افغانستان هم یکی از حامیای دولت امریکا هستند و یک متحد امریکا هستند. به این صورت ما فکر میکنم دشوار خواهد بود، مگر در هر لحظه ما میتونیم که بگویم که یعنی مثلا امکانات نیازی اگر کوچک هم باشه یستن که لشکر فاطمیون از خاک افغانستان و توسط افغان ها علیه امریکای کدام معاملات علیه امریکا خواهد انجام بتن.
خب حکومت افغانستان که هم با ایران و هم با امریکا رابط دوستانه داره، در چنین حالت باید کدام را پیش بگیره؟
به اینجا یک مشکل بزرگ دولت افغانستان ایستن که اکثرا افراد میوری است، مردمایی که در دولت بودن یا هستن اگر نزدیکت به امریکا دارن اونا به امریکا نزدیک هستن و اونانی که نزدیک به ایران هستن امو رابطه خود اینا ادامه میده. ما فکر میکنم به دولت افغانستان باید بلند کار بگیره، یک سم دشمن نسازه. اگر مثلا ما نه باید دیده نشویم که به ایران چه نزدیک هستیم و امریکا را مخالف خود بسازیم، یا چه هم نزدیک به امریکا هستیم که ایران خود مخالف بسازیم یا دشمن بسازیم. به دولت افغانستان یک سیاست خارجی چه مناسب و بلند با کار است که ما فکر میکنم در آخر تا یک اندازه خواهد بتانیم، به خاطر که سابق مردمایی داشتیم که چرا تهدیدی قوی غرب به نظر می رسید و ایران از اونا تشویش می داشتن. حالا من فکر می کنم سیاستمدارایی که به خصوص وزارت خارجه هستن، من به این باور هستم که قابلیت از دیره دارن که یک بلنس بین دو قدرت هایی که مثلا با هم مشکل خود دارن حفظ کنیم. من فکر می کنم این بهتر است.
صحبتی بود با کارشناس امور منطقوی حکمت اعظمی.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
مسافران شهرهای کندستخار می گویند این شهرها از دو روز پیش به دلیل حمله طالبان به نیروهای امنیتی بسته شده است. به گفته آنها اگرچه نیروهای امنیتی عملیات برای پاکسازی این راه پیش گرفتند، اما هنوز هم این شهرها برای مسافران باز نشده. اجمل آریار از کندوز گزارش می دهد.
شماری از رانندگان و مسافران در کندز میگویند از دو روز به این سو شهرهای کندستخار به دلیل درگیری میان گروه طالبان و نیروهای دولتی بسته است. به گفته آنها با بسته شدن این شهرها مسافران کندز، تخار و بدخشان با مشکلات زیادی مواجه شده اند. حسیب الله از مسافران کندزی که قصد بازگشت از تخار دارد و در آنجا گیر مانده با رادیو آزادی گفت:
از روز چهارشنبه که تخار آمدیم مسیر راه خانواد و کندز جنگ است، وضعیت خراب است، کرای موتر صدر پا بود 200 افغانی شده از روی علی آباد میروه، مردم بسیار با تکلیف است، روبندان جگرخونی نمی ماندیم. از دولت ما میخواهیم که هرچه زودتر این راه باز شود و بخیر مشکلات مردم حل شود.
نصیر احمد راننده مسیر کندستخار با رادیو آزادی گفت:
و این شهرا که از روز جمعه به این طرف مسدود است، دولت باید هر چه عاجل دولت مرکزی داخل اقدام شود و این راه را باز بکند، چرا یک راه حیاتی هست. امیال مریضا مسافرین دو ولایت تخار و بدخشان بند مانده.
از سوی هم احمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندز از مسئولان محلی ولایت خواسته است که در خصوص باز شدن مسیر کندز تخار گام های عملی بردارند.
دولت اسلامی افغانستان از اداره محلی خواستار هستیم که مسیر شورای کندز تخار باید باز نگاه کنند. هر شکل که میشه شورای عمومی هست، ولایت ها را به هم وصل میکنند. ما از طالبان تقاضا داریم که مسیر شورا را باز نگاه کنند، مسافرین باید خوبتر و بهتر مسافرت خود به کاروبار خود ادامه بدهند.
از سوی دیگر سمت الله مرادی سخنگوی والی کندز میگوید که مقام های این ولایت میکشند که شهرهای کندز تخار بسادی به روی ترافیک باز شود.
در تعرضی یا تهاجمی عملیات در اول شویدی
به هدف آسیب نرسیدن به پروسه صلح، حملات تعرضی و تهاجمی متوقف شده. به خاطر سرعت روند صلح حالا با بخش مردمی کار می شود. با بزرگان قومی و باشندگان محل صحبت شده تا در خصوص تامین بزرگراه با ما همکاری کنند.
به گفته منابع محلی تا کنون در نتیجه درگیری در این مسیر ده تنی از نیروهای دولتی جان باختن و نه تن دیگر زخمی شده اند. مسیر کندستخار در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و گروه طالبان به دلیل درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود شده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده در مورد ایران را رد کرد. قطعنامه خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران بود. برخی از کشورها به شمول ایران واکنش نشان دادند. بیشتر از مصطفی صدیقی.
تلاش ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به جایی نرسید. شورای 15 عضوی امنیت ملل متحد دیروز جمعه در مورد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده رأی گیری کرد. از همان اول چندان توقع نمی رفت که پیشنهاد کامیاب شود، چون که روسیه و چین دو عضو دارنده حق ویتو مخالفش بودند. نتیجه رأی گیری این بود: 2 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع. واشنگتن حتی نتوانست 9 رأی مورد نیاز برای تصویب طرح پیشنهادیش را به دست دارد. بریتانیا، آلمان و فرانسه، متحدان اروپایی ایالات متحده و پیشنویس آن کشور در مورد تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رأی ممتنع دادند. بعد از رأی گیری، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در توییتر گفت شورای امنیت در مسئول قرار دادن ایران ناکام ماند. او ایران را حامی برجسته تروریسم در جهان خواند و گفت که اقدام روز جمعه تهران را به خرید و فروش اسلحه مرگبار قادر ساخته و زمینه سازی کرده که ایران تقاضاهای کشورها در شرق میانه را نادیده بگیرد. او افزوده که آمریکا تلاش میکند تا این اشتباه اصلاح شود. مجید تخت روانچی، سفیر ایران در ملل متحد، در توییتر نوشته که تصویب نشدن قطعنامه به گفته او نشانه انزوای کامل آمریکاست. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم توییت کرده که در تاریخ 75 ساله سازمان ملل متحد به گفته او آمریکا هرگز چنین منزوی نشده بوده. ماموریت چین در سازمان ملل متحد هم توییت کرده که نتیجه نشان می‌دهد که یک جانبه‌گرایی بی حمایت می‌ماند و قلدری هم ناکام. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد کرده که در مرحله بعدی باید نشست آنلاین برگزار شود که چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و ایران گرد هم بیایند و از تقابل و تشدید اوضاع در سازمان ملل بر سر ایران جلوگیری شود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا هدفش این بود که تحریم تسلیحاتی بر ایران تمدید شود. سر از 18 ماه اکتبر تحریم‌های وضع شده بر ایران کاهش خواهد یافت. این در توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان آمده. در آن زمان شورای امنیت آن را در قطعنامه 2231 تایید کرده بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.